علی محمد و آله الطاهرین. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لسان القاضی بین جمرتین من نار. لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الى الجنه و اما الى النار. روایتی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا فرمودند زبان قاضی بین دو سنگ ریزه است، یا به این سنگ ریزه نمیگیره، مستقیم حرکت میکنه میره به بهشت، یا به یمین و یسار میگیره آتش میگیره، تمام وجودشو آتش میزنه میره به طرف نار. جمره به معنای سنگریزه است، حساد. این روایت یا به حسب ظهور و عموم یا به حسب ملاک و منات غیر قاضی رو هم میگیره، به این معنا که یا میگیم القاضی معنای اصطلاحی فقهیش مراد نیست، بله فقط حاکم رو بگیره، کسی که قضاوت میکنه، بلکه القاضی عامه، این میشه ظهور. اگر کسی گیر بده بگه نه قاضی خاص کسی است که در محکمه قضاوت میکنه، قطعا ملاکش مورد ما رو میگیره. لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس. بر این اساس که حالا یا خودش یا ملاکش غیر قاضی در محکمه رو هم میگیره، قهرن شامل من و شما هم دوستان میشه، شامل همه مردم میشه. ماها شبان روز خب خالی نیستیم از داوری، در تحصیلمون، در تدریسمون، در زندگیمون، در مسائل اجتماعی سیاسیمون خالی از داوری نیستیم، خالی از قضاوت نیستیم. ولذا در این داوری ها باید چند نکته رو در نظر بگیریم. بعضی هاش از این روایت قابل استفاده است، بعضیشو خارجن میدونیم. یکی از اون نکات اینه که گاهی انسان واقعا در جاهای ظریفی گیر میکنه، لذا من برداشتم اینه که رسول خدا گفتن فرمودن بین جمرتین، یعنی سنگریزه. بله یه دفعه فرض کنید زبان انسان بین دو تا صخره بود، سنگ بزرگ، این راحت تر بود. اگر یک کسی مثلا بین دو کوه، یک دو تا کوه هست مثلا در فاصله یک کیلومتر عرضشه، بگن آقا بین این دو کوه مثلا با ماشین برو یا حرکت کن، به این بر اونورم نگیر، اگر من این یک کیلومتر رو سنگ ریزه بریزم و بگن بین این دوتا سنگ ریزه ها برو، کیپم باشه ها، یعنی فاصله نداشته باشه، خیلی سخته، چون وقتی صخره باشه بلندتره، بزرگتره، بهتر چشم انسان کار میکنه، بالاخره فرمان و مستقیم میگیره میره، حالا یا میخوره به این ور اون ور راحت تر میره، تا اینکه بگن آقا یه خطی بکشن که برآمدگی نداره، دید کافی نداره، ظریفه، بگن آقا بین این دو خط باید بری، یک ذره نباید این بر اون بر بزنی، خیلی سخت. رسول خدا نمیفهمن بین دو تا صخره از آتش قرار داره زبان، میگن بین دو تا سنگریزه، سنگ کوچک، که گاهی انسان اینقدر غافل میشه که زبانش میره رو این سنگ این بر یا میره رو اون سنگ، متوجه هم نمیشه. رضا نکته ای که از این روایت استفاده میکنیم اینه که داوری گاهی در مسائل خیلی ظریفه. وقت اینجا دوستان روایات زیادی که داریم که در داوری های ریز هم حواستون جمع باشه، در داوری های کوچک هم حواستون جمع باشه. روایت مجمع البیان رو نمیدونم دیدید ندیدید، روایتیست مرحوم طبرسی نقل میکنه که دوتا بچه خطی نوشتن آوردن خدمت حضرت امیر برای داوری، آقا واگذار کردن به امام مجتبی علیه السلام که آقا شما داوری کن، بعدم فرمودن حواست جمع کن، چون از همین مطلب تو میخوای داوری کنی و از همین مطلب خدای متعال روز قیامت از تو سوال میکنه. من و شما باشیم یه مقدار روانشناسی هم کمکش میکنیم، میگیم آقا هر دوش خوبه، فرق نداره، برای اینکه بچه ها ناراحت نشه. بعضی همون میگیم به اون بزرگی میگیم تو بهتر نوشتی، میگیم اگر بگیم کوچیک بهتر نوشته خورد میشه بزرگه. بعضی برعکس میگن کوچیک رو تشویقش کنیم، بعد یواشکی به بزرگم میگیم ما شوخی کردیم تو بهتر نوشتی. یعنی اصول روانشناسی و روانکاوی اینا هم چه چیزایی، حضرت هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نفرمودن که پسرم هوای بزرگه رو داشته باش، پسرم هوای کوچیکه رو داشته باش، پسرم بگو هر دوش خوبه. فرمودن خوب نگاه کن، ببین میخوای داوری کنی که روز قیامت ازت میپرسن. چقدر ظریف دوستان، چقدر ریزه، داوری های ریز که اصلا مورد غفلت. و بعضی وقتها دوستان یه سری چیزهایی که ما اصلا مصداق داوری نمیدونیم به اون معنا مصداق داوریست. من به یه مناسبتی سال گذشته یادمه در همین کلاس، حالا یا سال قبلش بود، همین کلاس میگم خیلی از دوستان بودید، حالا بعضا نه، کلاس مکاسب یادم هست اینو عرض کردم که شیخ انصاری یه زمانی کلاس درس رو تعطیل کرد. خب شاگردها به جهت حرمتی که نگه می داشتن، یکی از اون شاگردهای نزدیک شیخ رو وادار کردن، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ که شما با شیخ ارتباطی داری، ببین چی بوده، چرا درس تعطیل شده، ما بی ادبی کردیم، نکته پیش آمده. میرزا وقتی خدمت استادش عرض میکنه، شیخ میفرماید که نه چیزی پیش نیامده، فقط من یه تکانی خوردم، حادثه پیش آمد منو تکان داد، این باعث شد من یه چند روزی درس رو تعطیل کنم. حادثم این بود که من نوشته ای داشتم، دیدم دست یکی از علما افتاده و یه سری نقدها کرده. وقتی نقد رو مطالعه کردم دیدم حرف منو متوجه نشد یا نخواست توجه کنه، ولذا نقدش مشخصه که ربطی کربلا و به قول معروف کنگبر هست، ربطی نداره به هم. متوجه شدم که توجه نکرده، غفلت کرده، عجله کرده، و من به خودم آمدم که نکند من هم همین برخورد ها نسبت به کلمات علامه، محقق، فخرالمحققین، محقق ثانی، شهیده دارم، لذا تعطیل کردم یه چند روزی مراجعه کنم به اون کلمات که تو این مدت مثلا نقل کردم، ببینم یا بناس نقل کنم ببینم اشتباه نشده، یه بار دیگه با دقت نگاه کنم، چون این داوری است. یعنی یه چیزی که ما دوستان معمولا بعضی اساتید که خیلی مغیرن آخر سال از شاگردان میگن آقا ما سعی کردیم بیشتر از علم، خودم گاهی اینطوری هستم مثلا، حالا نمیخوام بگم مغیر ولی سعی میکنم فراموش نشه آقا با سعی خودمون رو کردیم ولی حالا اگه داوریمون هم بعضا چی بوده به همین اکتفا کنیم. اما این کافی نیست، یعنی همین هم داوریه. پس بعضی چیزها هست که اصلا ما مصداق داوری نمیدونیم ولی داوریست. نکته سومی که دوستان باید دقت کنیم اینه که گاهی وقتها این رو یادمه باز در گذشته اشاره کردیم به مناسبت دیگه، بعضی گناهانه که انسان نسبت به اونها بی تفاوت میشه در حالی که نزد خدا حساس. از گناهانی که خیلی از ماها نسبت به او بی تفاوت هستیم همین داوری هاست. من و شما به هیچ وجه حاضر نیستیم یک رکعت نمازمون ترک بشه. حالا من به خدا نکنه جسارت نکنم، نه ماها، مردم بیرون، حتی حاضر نیستیم یک رکعت نمازمون قضا بشه. اینطوری دیگه، اگه تمام قوم و ایران و سند ششتان کنن به اسم من و شما کنن بگن فقط شرطش اینه که یک ریال اگر پیدا بشه یه ریال از یه نفر به ناحق برداری، حاضری؟ بگن سند قوم ششتان دارن به نام شما میکنن فقط شرطش اینه بری کاشون یه ریال از یه نفر برداری. خیلی راحت میگیم نه، نه ای که حالا فکر کنیم استخاره بگیریم بگیم مشورت کنیم بریم پیش روانشناس مشاور مالی اقتصاد، ابدا اصلا راحت رد میکنیم. اینطوریه دیگه، و توی این رد کردنم تعامل نمیکنیم، یعنی خیلی راحت رد میکنیم. حالا من سوال میکنم از شما، آیا برخی از این گناهانی که بنده و امثال بنده انجام میدیم از دزدیدن یک ریال کمتره؟ مثلا این غیبت که گاهی دیده میشه شنیده میشه، خب چرا ما حاضر به این کار نیستیم؟ بگیم شاید خدا نبخشید، شاید اون طرف صاحب یک ریال مسروق من گیر داد روز قیامت که گیرم میده، چون انسان روز نداری روز دست خالی بخیل میشه گیر میده. خب گیر میده، میگه هرچی گناه من دارم قبول کنه من راضی میشم، هرچی ثواب داره بده، من در عمرش هرچی درس گفته و اگر تهش پشت چیزی باشه بده به من این ثواب ها رو من راضی میشم. چیکار میکنه انسان اونجا؟ این که امام سجاد میفرماین روز دوشنبه هست آش، در بعضی روایات هم هست که خدایا خودت دیگه پادر میانه کن، اگه گیر داد من چیکار کنم؟ اگر گیر داد راضی نشد که میگم چون روز نداریم هست، روز احتیاجم هست، روز کلاپس معرکه هست، افراد گیر میدن. این صحنه ها انسانهای کریم رو هم بخیل میکنه. روزی که انسان حاضر از فرزندش بگذره، حاضر از پدر بگذره، مگه قرآن نمیفهمد اینها رو؟ حاضر همه اینا رو بده تا خودش از آتش رها بشه. این روز حالا یه اجنبی بفهمه که یه حقی گردن اجنبی داره عفو میکنه میبخشه؟ نه، این مقدار دوستان آگاه انسان غافل میشه. اون وقت ما مثلا حاضر نیستیم یه ریال، یه رکعت نماز، یه روزه، اگر انسان بداند که بگن آقا میلیون ها تومن، میگه یه روزه تا عمدن بخور، میگه نمیخوام. اینم راحت میگه نمیخوام، نه با تأمل. ده ها میلیون بگی برای یه روز روزت رو عمدن نخور، میگه نمیخوام. حالا من سوال میکنم این بعضی از این داوری ها، بعضی از این قضاوت ها کمتر از این گناهش؟ چطور میشه که گاهی انسان نسبت به حس این علتش همینه که بعضی از گناهان زشتیش از دست داده، بعضی از گناهان زشتیش رو حفظ کرد. نکته دیگه اینه که دوستان تو داوری انسان بعضی وقتها خیال میکنه همه مطلب روشنه براش، ولی همه مطلب روشن نیست. من اگر بخوام تشبیه بکنم، مثل کسی که از فیلمی که تو تلویزیون میبینه یا در پرده سینما میبینه بخواد پشت صحنه رو داوری کنه، میتونه؟ اینقدر تو این فیلم بازی شده، پیر جوان، جوان پیر، صالح ناصالح، ناصالح صالح، نامحرم محرم، محرم نامحرم، گاهی زن و مرد میکنن، مرد و زن میکنن، تا یه فیلمی نشان میدن. خیلی از صحنه ها دوستان من و شما داریم از صفحه تلویزیون میبینیم، از پرده سینما میبینیم، بعد بخوام با این دیدن ها داوری کنیم. لذا اهل بخیه سنگ ریزه زیر زبان میگذاشتن، قشنگ سنگ میگذاشتن، یعنی خودشون رو افسار میکردن، افسار میکردن و میشدن المومن و چی؟ ملجم. المومن و ملجم روایته، لجام داره مومن، یه افسره رو میکشن. برای چی حیوان رو افسارش میکنن؟ که کنترل دستشون باشه، تا خواست تخلف کنه میکشن، یه چیزی زیر زبانش گیر میکنه، وای میسه، برای که دردش نیاد وای میسه. فلسفه افسار کردن حیوان اینه. حالا روایت اینه که خودتون افسار کنید. المؤمن و ملجم، مؤمن صاحب لجامه، صاحب افساره. سنگریزه میگذاشتن تا وقتی میخوان حرف بزنن الالیمین و الیسار نچرخد. مواظب باشیم دوستان، الان در کشور ما برای اوائل اسفند انتخابات، شما نگاه میکنید چقدر یه انتخابات که میخواد بشه چقدر داوری میشه. افرادی هم که وظیفه شرعی احساس میکنن، تکلیف شرعی خودشون میدونن، از شمال به جنوب بزنه، از جنوب به شمال داوری بخواد بکنه، اینا رو باید مواظب باشه. واقعا من گاهی رفقایی رو میبینم مقیدند، متدینند، ولی به این داوری ها که میرسه راحت داوری میکنن. ما احتمال نمیدیم که این داوری ها اشتباه باشه. مثلا چه توجیهی ما داریم برای این داوری ها؟ قطعا اگر انسان به نتیجه نرسید و داوری نکرد، روز قیامت میگه آقا من نرسیدم چی کنم، دل من میخواست مثلا نرسیدم، داوری نکردم. میگن آقا چرا داوری نکردی؟ اما اگر داوری کرد باید پاسخگو هم باشه. گذشت زمان دوستان در صحنه قرار گرفتن، اصلا خود همزمانی مشکل برای داوری، خود همزمانی. شما فکر میکنید الان که ما راجع به خیلی از حوادث، خیلی از سلسله ها، خیلی از پادشاهان، خیلی از وزرا، خیلی از جریانات، الان من و شما راجع به مشروطیت داوری میکنیم، فکر میکنید داوری همون زمان هم همینطور بود یا اصلا میشد؟ اینه که افراد وارد میگن بعضی از حوادث باید ده ها سال ازش بگذره تا بشه راجع به او داوری کرد. یعنی خود معاصرت، خود مقارنت یک مانع هست برای داوری صحیح. با چه جرأتی ما میخوایم داوری کنیم؟ خلاصه دوستان یادمون نرود، فراموش نکنیم که لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما الی الجنه و اما الی النار. روایتی که نقل کردم از وسائل جلد 18 هم، از این 20 جلدی ها، ابواب کیفیت الحکم باب 12 حدیث 2. دوستانی که توفیقی دارن در تبلیغ، این جلد 18 وسائل خیلی قابل استفاده است، هم برای خود هم برای دیگران. مطالب میدونید چیزیست که دامن همه رو گرفته، عالم و جاهل و خاص و عام، و هم باید انسان خودش پیاده کند هم به دیگران منتقل کند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو دوستان من تذکر بدم، بعد بریم سراغ بحثمون. اوائل سال یه اشارهی من کردم که ما بیایم، یعنی یکی از گزینه ها این باشه که چهارشنبه ها رو یه بحثی خارج از این ادله معاملات و ترجیحاً مباحث مربوط به دیات و اینها، مخصوصاً سوالاتی که از دادگاه ها میرسه، چون ما ارتباط داریم با مرکز تحقیقات قوه قضاییه، اون سوالات حتی من با اونام صحبت کردم، بنده های خدا اعلان آمادگی کردن. علت این که ما عملا موفق نشدیم این بود که من دیدم این بحث ما داره بیشتر از پیشبینیمون در میاد. مثلا حدود 17 18 19 جلسه برای اوفو در نظر گرفته بودیم، یه چیزی تقریبا دو برابر شد. علتش هم اینه که وقتی انسان وارد میشه دوستان، مسائل زیادی پیش میاد، بعضی چیزایی که مثلا کار کم شده یا کار نشده، مسائل جدیدی مطرح شده، نگرش جدید میخواد، و اینا هیچ کدوم نمیشه از صحنه بیرون کرد. بعد من دیدم اگر بخوایم مثلا چهارشنبه ها باز اون بحث رو مطرح بکنیم، دیگه این خیلی طول میکشه. این یه مشکل بود که سر راه ما پیدا شد و ما پیش بینی نمی کردیم. مشکل دوم، ناهماهنگی دوستان هست در اطلاعات حقوقی و قضایی که تو بحث شرکت میکنه. ما داریم دوستانی که مطالعات خوبی دارن تو اون قسمت ها و گاهی به من مراجعه میکنن، با دوستانی که خب نه قاعدتا از شرح لومه اگر خوانده باشن مباحث دیاتش رو، چیزی اضافه ای نیست. که اگر بخوایم مثلا این بحثای مثل اوفو بلوغ و تجارتان اعتراض، یا همه نخوندن بعضی بحثاشو، یا اونش که خوندن همه خوندن دیگه، یعنی اینجوری افقها خیلی به هم نزدیک. یه سری بحثا مثلا بحث انتخابات و وکالت و نمایندگی مجلس، اینا هیچ بحث نکردن تا حالا ما ندیدیم. اما یه سری بحثاست مثلا تو خود اوفو داشتیم، تو لا تأکلو داریم که تو مکاسب بوده، هم خواندی، یعنی ذهنها به هم نزدیکه. این مشکل هم هست. لذا من یواش یواش به این مایل شدم که ما امسال رو که بحثمون قواعد عامه، اگر توفیقی باشه انشاءالله سال آینده این ادله رو که ما در 12 دلیل رو که تمام کنیم، بعد بحثمون میشه مسئله محور. مثلا فرض کنید غنا یا مجسمه سازی یا رشوه یا این باز موضوعاتی که زمینه کار زیاد داره و قابل بحث میشه، اونا بحث خورده، بحث موردی است. بنابراین اگر در واقع ما یه موردی میریم به یه مورد دیگه، لذا من یواش یواش از اون قضیه برای امسال منصرف شدم به همین دو جهت، که یکی همین داره بس طول میکشه. دوستان مکرر مراجعه میکنم، میگم ما که نمیخوایم آخر سال امتحان بدیم، چه اصراری سال طول بکشه، ولی بالاخره یه نکته ایست خودش، انسان وقتی یه بحثی هم زیاد طول میکشه احساس خستگی میکنه. ما اگه میخواستیم 10 جلسه دیگه راجع به اوفو داشته باشیم، واقعا شاید انسان احساس خستگی میکرد، گرچه ما تمام شد، یعنی بحثمون تمام شد، نه اینکه حالا من فاکتور گرفته باشم. لذا این جهت باعث شد که ما نتونیم وارد اون کار بشیم. یه رجالی هم باز من افتی اینا نمیتونم، یه هم قول داده بودم دلم میخواست شروع بشه، به خاطر همین نوشته فقه و عرف من نظر این بود که ماه رمضان تمام میشه این فقه و عرف و ما یه بحث رو پنج شنبه ها شروع میکنیم. متاسفانه این آب ظلمات خورده که حالا تصمیم داره که با ما باشد. اینه که من رو اون جهتم نتوستم اونو شروع کنم و تا فقه و عرفم هم تمام نشه که ازش بیام بیرون، نمیتونم بحث رجال رو شروع بکنم. حالا این هست، یعنی ما مشکل یه مقدار ناهماهنگی و این، بلذات دوستانی که انشاءالله بخوان، ما قصدمون اینه که آخر سال یه سری کتاب ها رو ما معرفی کنیم، رفقا برن برای تابستون اصلا وقت بگذارن، بسیار کار خوبیست. مباحث دیات، مباحث قضا، چون من خودم مستقیم درگیرم میفهمم چقدر سوالات هست، چقدر ابهامات هست، چقدر زمینه کار هست، چقدر حرف نو اونجا میشه زد، طرح نو میشه ارائه داد. من به این فکرم که انشاءالله ما تابستون رو من چند تا کتاب فقهی و حقوقی در حدی که با کمترین وقت بشه نه تکلیفش را دوستان مطالعه کنن، که انشاءالله سال آینده تقریبا اطلاعات هماهنگ باشه ما شروع بکنیم. بله بله چشم. اون اگه بخوام بحث کنیم باید پنجشنبه های چیزی باشه. فقه و لغت دوستان میگن یه قولی هم دادی راجع به لغت بحث بشه، حرف خوبیست، یعنی استفاده از لغت اون خیلی مشکل نداره، اونو میشه با یه جلسه مثلا دو ساعته جمع جورش کرد، حرفا رو زد انشاءالله. یه این رو انشاءالله چیزه. در عین حال حالا اگر دوستان خیلی مصرن که مثلا ما از این تصمیم اخیرمون برگردیم، این اگر به بنده واگذار کنید صلاح دیده بنده این صلاح الان میدونم که ما از این بحثا بیریم بیرون، یه پایه هایی دستمون بیاد، تابستونم شما یه چند تا کتاب معرفی بشه مطالعه کنید، بحث های دیاس رو کاملا که میگم کامل نسبی مسلط بشیم که انشاءالله سال آینده خواستیم شروع کنیم با اطلاعات و پیش مطالعه قبلی باشه. این هست. در این حال اگر مثلا من ببینم فشار زیادی باشه دوستان مصر باشن، خب اون باید فکر دیگه ای کرد، ولی ترجیحاً بذارید ما تصمیم بگیریم و اینجور باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز دقت کردید ما بحث دوم را که بررسی روایات بود ذیل این دعایه به پایان رساندید. آخر درس عجلم داشتیم، آخر درس در واقع وارد چی شدیم، اسمشو چی بذاریم به نظر شما خوبه؟ ربط فقرات آیه، منظور آیه دومه ها، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، با لا تقتلوا انفسکم چه ارتباطی داره؟ با ان الله کان بکم رحیما چه ارتباطی داره؟ چه ما به تشخیص خودمون ارتباط رو برقرار کردیم و من مایلم هستم اگر رفقام چیزی دارن استفاده کنیم. اتفاقا آیه فقراتش خیلی با هم مرتبطه. اولا اکل مال به باطل و عدم مراعات تجارتا انتراس، بفرمایید در واقع یک خودکشی است، یک نفس کشیست، یه جامعه که هر جا مرج اقتصادی درش باشه قرارها مراعات نشه، قوانین الهی مراعات نشه، این خودکشیه. حال ممکنه مردمش متحرک باشن، اما گاهی میگن مرده متحرکن دیگه. اما جالب اینه دوستان، این نکته ایست که من دیگه تو کپی نیاوردم، شما خودتون خواستید اضافه کنید، حتی اون آیه ولا تلقوا بعیدیکم الت تحلکه که راجع به همین خودکشی است، حرمت خودکشی، ذیل آیات انفاقه. ما عقل داریم اینجور دوستان ساده برخورد کنیم، میگیم قرآن یه سری پراکنده ها کنار همه، قرآن جامع و شتات نیست، قرآن یک کتابه و حد اکثر ارتباط بین فقراتش هست. چه ارتباطیست بین انفاق و مراعات مسائل مالی و لا تقتلوا انفسکم؟ خب اولین چیزی که به ذهن هر انسانی میرسه همینه که اگر این مسائل هست، اگر زکات بره، خمس بره، سم بره، انفاق بره، شما دارید در واقع چیکار میکنید؟ خودکشی میکنید، دارن همدیگه رو از بین میبرن دیگه. اینجا هم همینطوره. لا تأکلوا اموالکم، فوری پشت سرش میاد ولا تقتلوا انفسکم. بعد از اینکه این دوتا دستور میاد، ان الله کان بکم رحیما. یه بحثی هست دوستان، گاهی هم اشاره کردیم که البته ریشش از غربه، ولی سرایت کرده به این مترجمین فیلسوف نمای داخل کشور خودمون. معمولا بحثا اینه که از غرب شروع میشه، میاد تو عرب ها، از عرب ها میاد به کشور ما. اینجوری سیر بحثا خیلیش اینجوری، حتی بعضیش هم مستقیما از خود غرب میاد که آقا این ما تحاشی کنیم از لفظ تکلیف، از لفظ باید نباید. بشر حق دارد نه تکلیف. بشر باید بگن مطالبه کن، نه اینکه بگن بندگی کن. خب و دقت هم کرده باشید، اصلا اساس این به اصطلاح حقوق بشر سی و خورده بندی که داره، اصلا اساسش برای همینه که بشر حق دارد و یک کلمه راجع به این که خدا تکلیف دارد نیست. خب میدونید این فرهنگ، فرهنگ دینی نیست. فرهنگ دینی ما همچنان که واژه حق زیاد درش دیده میشه، واژه تکلیف هم دیده میشه. اما جالب اینه، تکلیفی که خدا میده مثل تکلیفیه که معلم به دانش آموزش میده. تکلیفه، اگر انجام نده فردا سر کلاس محاکمش میکنه، ولی تکلیفیست که در متنش چیه؟ اعطاء حق. جالب اینه که اگر معلمی باشد که تکلیف نکنه، در واقع کوتاهی کرده. اگر معلمی باشد، بله اگر معلمی باشد که بیش از توان دانش آموز تکلیف کند، معلم خوبی نیست. معلمی هم باشه که تکلیف نکنه و رها کنه، معلم خوبی نیست. استادی که تکلیف نکند خوب، استاد خوب استادی نیست که تکلیف نده. استاد خوب استادی است که این نهار رو درختش بکنه، این بذر رو خوشش بکنه، پرورشش بده، حالا به هر شکلی صلاح میدونه. و این آیه دوستان تایید این مطلبه. یعنی اگر ما میگیم لا تاکلوا، اگر میگیم الا ان تکون، اگر میگیم لا تقتلوا انفسکم، تکلیف ما از رحمت ما نشأت میگیره. ان الله کان بكم رحیما، نمیگه ان الله کان عزیزا قدیرا. بله، ان الله کان علیما، ان الله کان بكم رحیما. رحمت منشأ تکلیفه. ولی زا اگر گفتیم تکالیف الهی در واقع اعطاء حق است به انسان ها، به این حال تعبیر انسان که حق نداره نسبت به خدا، یعنی در واقع لطفه، همون تعبیری که علمای گذشته می کردن، این به این مطلب رو می خواد. ان الله کان بكم رحیما. اینجا دوستان یه نکته هست آخر تایپ دیروز، این آخرات عجله نکنیم دیگه، رهاش کنیم. ببینید دلم میخواد به عنوان یک نکتهی در فلسفه تفسیر دقت کنید، و اون اینه که بعضی وقتا هست که مثلا روایات به گونه ایست که یه فضای دیگری ارائه میده. الان من از لا تقتلوا انفسکم برای برقراری ارتباط چه توجیهی داشتم؟ دیدید همین عدم مراعات مسائل مالی اقتصادی مقررات عملا یک خودکشی است، یک نفس کشی است. بله، حالا یک کسی مثلا بده یه روایت پیدا کنه که امام علیه السلام این قسمت آیه رو یه جور دیگه معنا کردن، و بعد بخواد بیاد بر ما اشکال بگیره. اون روایت اینه که امام میفرمایند که وقتی که مسلمان ها با پیامبر میرفتن جنگ، مسلمان ها رو مثلا ذوق و شوقی که داشتن، حالا یا به شهادت برسن یا یه کافری رو بکشن، یا به هر حال بدون این که مثلا پیامبر دستور حمله رو صادر کنن یا دستور خاصی بدن حمله میکردن. این آیه نازل شد که این کارو نکنید، ولا تقتلوا انفسکم. عبارت رو نگاه کنید، آخر تایب کان الرجل اذا خرج مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی الغزو، جنگ، این اشتباه تایب کرده، فیرو قاف قین رو فز، وقتی که در جنگ با رسول خدا می رفتن یحمل علی العدو وحده، حمله می کرد به دشمن به تنهایی، من غیر ان یأمره رسول الله صلی الله علیه و آله فنحل ان یقتل نفسه من غیر امر رسول الله. آیه اومد که ولا تقتلوا انفسکم، نهی کرد. خب ببینید این یه مقدار اصلا بحث رو در فضای اقتصادی و مقررات مالی چیکار میکنه؟ میبره بیرون. یک روایت دیگه هم داریم مفصله، من خلاصه‌شو نوشتم، شخصی آمد گفت آقا کسی است که اگر آب استعمال کنه جنوب یا وضو نداره، خب احتمال داره که سرما بخوره و از بین بره. رسول خدا این آیه رو خواندن، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، که آقا اگر استعمال آب باعث مرگتون میشه این خودکشی است. کی گفته وضو بگیر غسل کن به قیمت این که جانت از بین بره یا مریضی طولانی بشه؟ ولا تقتلوا انفسکم. ببینید اینجا این توهم هست که این روایات یک فضای خاصی بده به ذیل آیه و با اون فضا سازی ما بفرمایید منافات داشته باشه. این دوستان متوجه باشید هیچ منافاتی بین این روایات و اون تلاش ما که به انگیزه ارتباط فقرات بود نیست. اولا این موارد مصادیقه و لذا ببینید در یه روایت امام میبرن در مسئله جنگ و پیش دستی کردن و بدون اذن پیغمبر، در یه روایت میبرن راجع به چی؟ استعمال آب و خطر جانی، روایت بعدی. بله طبیعتا اینا مصداقی که میتونه کنار هم باشه. خب یه مصداق هم اینه که مردم اگر مقررات مراعات نکنید، اگر چی نکنید دارید چه کار میکنید؟ خودتون از بین میبرید. یعنی بیان یک مصداق یا دو مصداق در یک آیه دلیلی و منافی بیان برخی از مصادیق که خود آیات اقتضا میکند نیست. خب این دوستان این نگرش نسبت به آیه، آیات قرآن و روایات فرق میکنه با کسی که مثلا میخواد از این روایات فقط یه فضای خاصی استفاده کنه. نه خیر آقا، همونطور که خیلی از مفسرین هم گفتن فرمودن این روایات بیان مصداق میکنه، منافاتی با بیان برخی مصادیق که خود آیات اقتضا میکنه، اون که ما گفتیم خود ارتباط آیات اقتضا میکنه، منافات نداره. یه چیز دیگه من اینجا عرض کنم دوستان، اصلا یه چیز جالب اینه که دوستان بعضی وقتها روایات ما یک معنا رو القا میکنه، یه روایت اصلا یه معنای دیگه‌ای غیر از او کلن، نه که مصداقا فرق کنه بیان میکنه، خود آیه یه چیز دیگه رو اقتضا میکنه. این دیگه یه چیز عجیبی شد. آیه داره یسألونک عن الاهله، بله آیه داره که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، ظاهرش هم اینه که اهل ماه، ظاهر شهر هم اینه که مراد ماهه، برای برج به اصطلاح ماه. ولی یه دفعه میبینیم بعضی روایات میگه مراد از ماه ولایت مراد از ماه، ما این مراد از شهر و رمضان اثناعشر مثلا دوازده امامه، خب این در نگاه اول با هم تنافی داره. ولی قبلا ما گفتیم اینها، بگید آقا اینها معانی متعدد آیاته. ما معتقدیم دوستان استعمال لفظ در دو معنا، در سه معنا، در ده معنا جایزه و اصلا قرآن پر از استعماله، برخلاف مرحوم آخون که نمیتونه اونجا دیده باشی توجیه میکنه موارد رو که خیلی از جاهای تعجب برانگیز کفایه است. نه اصلا مصداق بارز استعمال در دو معنا اینه. بر اساس این اندیشه گوش میکنید، وقتی اثراتی داره، مثلا در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا، هم اون آیه اول چی بود؟ و تدروبه های الحکام، با یه نگرش واو عاطفه است، نهی از دو چیزه، با یک نگرش واو به معنای معص و نهی از مجموعه است. و تعجب نکنید اگر در برخی روایات ببینید که آیه رو جوری تفسیر میکنه که واو عاطفه میشه و نهی از دو چیز میشه، با روایتی که واو رو به معنای مه میگیره و مجموعه رو بگید آقا نهی میکنه. تعجب نکنید یه روایت مثلا بیاد لا تقتلوا انفسکم و ارتباط رو قطع کنه، یه روایت بیاد کاملا ارتباط رو برقرار بکنه. و اصلا جز این باشه دوستان ما نمیتونیم با روایات وارده در تفسیر قرآن کنار بیایم، در حالی که ما دستور اسلامی داریم، نه مذهبی، این مال شیعه نیست. این روایت ثقلین جزء متواترات شیعه و سنی، ما مأموریم در تفسیر قرآن به روایات مراجعه کنیم، به کلمات اهل بیت مراجعه کنیم و این به وفور دیده میشه. خلاصه میخوام عرض بکنم این رگه های استعمال در دو معنا، در چند معنا در روایات ما دیده میشه. خب اینو دوستان داشته باشید، از این بعد دیگه ما ناخشار نشیم که یه جایی بحث بکنیم. خب میریم سراغ دوستان بحث سوم. بله خب و صلی الله علی محمد.